تلاش ما و همکارانمون اینه که یه روز خوب و قشنگی رو براتون بسازیم. امیدوارم که موفق شده باشیم. حتما به ما اطلاع بدین از طریق راه‌های ارتباطی ما 301055، سامان پیامکی ما و شماره تلفن گویای ما 021 27 86 1055. اما همکاران پرتلاش و درجه یکم که در این جمعه با شما بودند، تهیه کننده بهرام مددی، صدا بردار اکرم ناصحی، هماهنگی احسان احمدی و من هم ارادتمند شما مژگان واعظیان که در این جمعه افتخار همکلامی نصیبم شد. اما آخرین برنامه بخش اول رو تقدیم حضور پرمهرتون میکنیم با عنوان سباشگاه و دعوت میکنم با همکارانم همراه باشید. خدا نگهدار.
سباشگاه اینجا توی سباشگاه کلی جوون مستعد داریم، کلی جوون پر انرژی و متفاوت و البته حسابی جویای نام. در این باشگاه بروی همه بازه. سباشگاه به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به روی ماهتون، علی زمانی هستم و اینجا سباشگاه. همونطور که قطعا میدونید سباشگاه باشگاه مهارته و ما هر هفته سعی داریم بریم به سراغ جوانهای خیلی باحال و کار درستی که تو حوزه بازی یا برنامه نویسی و برنامه سازی حسابی فعالن. خب اومدیم به یه قسمت دیگه ای از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مرکز رشد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. در خدمت یکی از طراحان بازی هستیم که اینجا مشغولن، فعالن و برای که باشه گفتگوی باحال داشته باشیم. سلام علیکم.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
مخلصم. معرفی می‌کنی خودتو؟
من مهدی نصیر نژادم، مدیر پروژه و طراح بازی گروه بازسازی PCG و در خدمت شما هستم.
PCG مخفف چیه؟
سایکو کاگنیتیو گیمز.
فارسیش هم میتونی بگی؟
میشه بازی های شناختی روانی، روان شناختی، شناختی.
آها، متوجه شدم. خب گفتی که طراح بازی و
مدیر پروژه. مدیریت پروژه به این صورته که افراد رو وارد گروه میکنیم، اینکه گروه تایم بندیش چجوری باشه، زمان بندیش چطوری باشه، اینکه چه افرادی با چه شخصیت هایی به درد کار تیمی میخورن و داخل تیم حضورشون مفیده و
بر چه اساسی انتخاب میکنید افراد رو؟
افراد رو خب در درجه اول بر اساس مهارتشون که اصلا میتونن کار بزنن، این یک. و دومی مسئله این که مثلا بتونن حضور فیزیکی داشته باشن که خب تا اینجای مسئله عباد روانشناختی وجود نداره. سومین نکته این که این افراد بتونن داخل یک فضای تیمی کار بکنن. خب شاید خیلی نتونن کار بکنن، بنابراین افرادی که ما انتخاب میکنیم افرادی هن که یه جورایی مخل کار تیمی نیست. این هم باید تو شخصیتشون باشه.
بله، خیلی ها دوست دارن انفرادی کار کنن.
بله بله، تکروی هایی که داخل تیم متاسفانه.
بله. خب کلن اوضاع کار تیمی چجوریه توی این حوزه؟
توی این حوزه به نظر من کار تیمی، حالا اوضاع و میگم بعدش، ولی خب این خود نفس کار تیمی جذابیتی که داره این که شما تخصص هاتون رو میتونید شیر کنید، یعنی چند تا آدم متخصص خیلی خفن فقط توی یک هیته میتونن یک بازی قابل قبول بسازن. به طور مثال من خودم وقتی یک ایده ای میدم این تو ذهنمه، خب من هنرمند نیستم که بتونم این داخل کاغذ بیارم. وقتی به هنرمند و آرتیست تیممون این ایده رو میگم، ایشون خیلی قشنگ تو کاغذ میارن. چرا؟ چون تخصص ایشون اینه و ایشون اون زیبایی رو خلق میکنه. یا پروگرامر ما خب خیلی راحت میتونن اپلیکیشن بیارن بالا، اما اینکه با چه هنری باشه، با چه در واقع دیزاینی باشه، این اون جذابیت کار تیمیه.
درست. خودتون متولد چه سالی هستین؟
80.
خب ما همین اول کاری یه شوخی بکنیم با هم، یه سرگرمی هم ایجاد بکنیم که عادتمون هم بشه برای ادامه گفتگومون. یه سری واژه هایی که استفاده کردیم، میخوام معادل فارسیشون رو بگی خودت. ها خوبه؟
حتما.
اما معادل فارسی شعر میشه؟
به اشتراک گذاری.
به اشتراک گذاشتن. پروگرامر؟
برنامه نویس رایانه.
آها. و اپلیکیشن؟
برنامه
کاربردی. خب یه مقدار از همین فضایی که الان داخلش هستیم برامون بگو، چه مزیتایی داره برای شما و چه امکاناتی رو براتون فراهم میکنه؟ آیا خوبه؟ کافی نیست؟
خب بنده اولش به شما گفته بودم که یک سالی هست که ما داریم کار میکنیم روی این پروژه، اما این حدوداً یک ماهی که ما اینجا هستیم، در طول این یک سال به اندازه این یک ماه کارمون جلو نرفته. دلیلش چیه؟ دلیلش اصلا اولین دلیل حضوره. میتونید کارهای استارتاپی و فضاهای، حالا کلمه استارتاپ به فارسی مقدار تحت و لفظی میشه،
شرکت‌های دانش‌بنیان.
دانش‌بنیان. حتی خب استارتاپ لزوما میتونن دانش‌بنیان
نباشه.
نوپا بگیم برافتان بهترش. این گروه های دانشجوی نوپا، خب ببینید متخصص پیدا کردن کار خیلی سختیه. بنده خودم داخل دانشگاه اصفهان شاید واقعا مثلا یه یونیتی کار نبود داخل دانشگاه اصفهان. ما باید مثلا میرفتیم از مشهد با یک نفر لینک میشدیم.
یونیتی کار چیه؟
کسی که همون زیر مجموعه برنامه نویسی رایانه ای زیر مجموعه اونه. واقعا سخت بود خب، و ما مجبور بودیم از چند استان مختلف با هم باشیم و این کار رو اصطلاحاً دورکار میکرد،
دورا دور با هم.
آره، یا حالا اصطلاح انگلیسیش ریموت که بین بچه ها مرسومه، کار دورکاری انجام میشد و بچه ها انگیزه نداشتن. بنده چند بار اتفاق افتاده بود، خودم حس میکردم مثلا یه کاری که برای نیم ساعته یک فرد دو هفته طول میداد تا انجام بده،
خاطر همون حضور فیزیکی وجود
نداشت دیگه، هیچ نظارتی هم نداشت و همی رفتن کار خودشونو میکردن، حالا یه سری هم آخرش میمدن پروژه ما. اما اینجا ما از صبح تا هلوش غروب ما داخل مرکز رشد هستیم و با هم کار رو جلو میبریم و خیلی سرعت بالاتره و خیلی کیفیت داره میشه.
خیلی هم خوب.
بازی از کجا شروع شد؟ همراهان عزیز سباشگاه سلام. در برنامه گذشته با هم نقش برنامه نویس رو در تولید بازی ها بررسی کردیم و امروز میخواییم با هم بریم سراغ توسعه دهنده و تأثیر اون در تولید بازی های رایانه ای. توسعه دهنده های بازی مغز متفکر دنیای دیجیتالی جذابی هستند که بسیاری از ما ساعت ها در اون سپری می کنیم، در حالی که طراحان بازی بیشتر بر مدیریت عناصر خلاق تمرکز دارند. توسعه دهنده ها نقش مهمی در زنده کردن این دنیا ها دارند. یک توسعه دهنده بازی مسئول ایجاد بازی های ویدئویی از ابتدا تا پایان کاره که شامل طراحی مفهومی، کدنویسی، آزمایش و اشکال زدائی میشه. توسعه یک بازی یک تلاش مشترک بین چندین تیم از جمله طراحان گرافیک، انیماتورها، طراحان صدا، آزمایشگرها و برنامه نویسان هستش. توسعه دهنده ها باید مهارت های حل مسئله عالی داشته باشند، چون باید هر گونه مشکلی که در طول فرآیند توسعه ایجاد میشه را ایبیابی و حلش کنند. همچنین به مهارت های ارتباطی خوبی هم نیاز دارند، چون در طول فرآیند ساخت یک بازی از نزدیک با سایر اعضای تیم کار میکنند و براشون مهمه که بتونن ایده ها و راه حل های خودشون رو به وضوح بیان کنن تا همه بتونن به طور مؤثر با هم کار کنن. بله، با نقش توسعه دهنده بازی و دلیل ضرورت حضورش در مراحل تولید بازی آشنا شدیم. در برنامه‌های بعدی هم با ما همراه باشید تا دیگر نقش‌های مؤثر در بازی‌سازی رو بررسی کنیم.
خب خیلی مخلصیم، همچنان دارید سباشگاه رو میشنوید از شبکه رادیویی سبا. در مرکز رشد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هستیم. آقای نصیر نژاد عزیز از طراحان بازی که اینجا حسابی فعال هستن کنار من حضور داره. خب آقای نصیر نژاد عزیز، اسم کوچیکتون؟
مهدی.
مهدی، من هم مهدی صدات کنم؟
بله بله.
مهدی جان، من یه سری جملاتی رو میخونم، شما بگو موافقی یا موافق نیستی.
حتما.
توضیحی هم داشتی؟ اگر داشتی حتما روش بگو. طراح بازی از اینکه بازیکن‌ها توی بازی گیر بیفتن خیلی کیف میکنه، یعنی دوچار چالش‌های مختلفی بشن.
موافقم.
موافقی؟ این لذت میبره. او چی صاف.
بحث لذتش نیست، بحث این که کلن انسان نمیخواد که خیلی همه چیز واسش آسون بشه. مخصوصا بازی.
درست.
چون ما به هر حال از اون واقعیت وقتی داریم به فضای بازی میریم، دوست داریم که حداقل یه چالش‌هایی باشه که تو دنیای واقعی نداریمشون دیگه.
بله.
و خب ما که طراحی بازی انجام میدیم، چه بخوایم چه نخوایم، باید این کار رو انجام بدیم. مثلا واسه لذتش نیست. خب آره، لذت هم داره.
دروغ چرا، لذت هم داره. بازی سازی خیلی پول توشه، اما بازی سازا الکی میگن پولش کمه که دست زیاد نشه. موافق یا مخالف؟ راستش رو بگو.
واقعا چطور بگم، خیلی چون یه کلن یه صنعت نسبتاً نوظهوریه، کاری به جا افتاده هاش نداریم. اینکه بخوایم مثلا یک گروه نوظهوری مثل خودمون رو با جا افتاده های این صنعت بخوایم مقایسه کنیم بگیم آقا پول توشه. بله واسه اونا پول توشه. اما اینکه ما که نوظهوری، ما که تازه میخوایم وارد این صنعت بشیم، هزار تا احتمال ممکنه وجود داشته باشه. ممکنه که به قول یکی از بچه‌ها ما 200,000 تومان هم در نیاریم.
نه الان البته دیگه.
الان. بله.
حالا این اتفاق توسط اون جا افتاده ها میفته؟
خودم فکر میکنم صنعت گیم مخصوصا اگر بتونیم وارد حوزه نشر بین المللش بکنیم، میتونه در مزایای خوبی داشته باشه.
حوزه بازی سازی توی کشور خیلی خوبه، اما بازیکن ها به بازی های ایرانی اعتماد نمی کنن.
نه قبول ندارم.
مخالفی؟
خب یک کسی که بازی میکنه خیلی واسش به نظر من فرق نمی کنه کی بازی رو ساخته. یعنی که جذابیت بازی واسش مهمه قطعا. یعنی که نمیگیم آقا مثلا این بازی رو فلان کشور ساخته پس من بازیش نمیکنم. نه خب بازیش زیباه و لذت میده به کاربر، کاربرم داره بازیش میکنه. مثلا حتی اصلا نمیگه که آقا چی پشت قضیه است، کی اومده اینو ساخته، میگم بازیش حال میکنم. و بازیهایی که معمولا داخل ایران ساخته میشه، مثلا حالا چند نمونهش هم هست، اما اون بازیهایی که اسم در میکنن، اون بازیهایی که برندن مخصوصا توی کنسول های بازی یا روی کامپیوتر که حالا اسمشون خیلی پخش میشه، اینا خب ما بازی ایرانی متاسفانه بینشون خیلی کم میبینیم، چون به حال ساخت اینا کار سختی واقعا. و من معتقدم ما نرسیدیم، نه که پله و پلیر یا بازیکن. به نظر من اگه ما چیز خوب بسازیم قطعا بازی میکنه.
آره قطعا استقبال میکنه. بازی سازا خیلی دوست دارن که دنیا رو به هم بریزن، به خاطر همین طرفدار هوش مصنوعی.
نه اگه بخوای حالا دو تا جمله گفتی، یکی اینکه دنیا رو به هم بریزن،
یعنی به این دلیل طرفدار هوش مصنوعی ان
که میخوان
دنیا رو به هم بریزن.
طرفدار هوش مصنوعی که هستیم چون کارو سریعتر میکنه، اما اینکه بخوایم دنیا رو به هم بریزیم، نه خودم فکر نمیکنم. اتفاقا آدم وقتی میاد سمت بازی، دوست داره، گفتم دوست داره کاری انجام بده که تو دنیا انجام نمیده، یعنی چون میخواد اینو داخل دنیا انجام نده، میاد داخل بازی میخواد انجامش بده.
خب به نظرت این اتفاقو اصلا خود هوش مصنوعی رقم میزنه؟
یعنی هوش مصنوعی دنیا رو
برمی میریزه؟ چیز خطرناکیه یا نه خوبه؟
ممکنه چیز خطرناکه،
یعنی انسان خیردمندو از بین میبره یا نه؟
واقعا احتمالش هست به نظر خودم، اما فعلا که داره کارمون رو میندازه و
تا اینجا مفید بوده،
تا اینجا کار کرد حداقل خوب بوده.
با ظهور انقلاب صنعتی در قرن 18 میلادی، تعاریف قدرت در میان جوامع تغییر کرد. تا جایی که اگر کشوری دانش صنعتی جهان جدید را نمی داشت، محکوم بود به اینکه مستعمره قدرت‌های صنعتی باشد. اکنون نیز انقلاب جدیدی به وجود آمده که به همان شکل تعاریف قدرت در جهان را تغییر داده است. انقلاب اطلاعات. اگر گام نخست این انقلاب به وجود آوردن شبکه جهانی اطلاعات بود، گام دوم آن انقلاب هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی در حقیقت تلاش برای به وجود آوردن سازوکار ذهن و مغز انسان در سیستم‌های رایانه‌ای و ماشینی است. یعنی اگر کاری که هوشمندی ذهن انسان را نیاز دارد توسط ماشین انجام شود، به آن هوش ماشینی یا هوش مصنوعی می‌گویند. در نتیجه این ماشین باید توانایی تفکر، استدلال، نتیجه گیری و تصمیم گیری منطقی را داشته باشد. زبان انسانی را بفهمد و وظایف او را انجام دهد. هوش مصنوعی نسبت به انسان برتری‌هایی نیز دارد. او حافظه بسیار قوی تری دارد و از احساسات انسانی بدور است. به همین دلیل سرعت تفکر، تحلیل و تصمیم گیری آن بسیار بیشتر از انسان است. البته که هوش مصنوعی هیچ وقت به خودآگاهی و هوشیاری نمی رسد و تفکر به معنی اندیشه انسانی نخواهد داشت. ولی در هر زمینه‌ای که به کار گرفته شود، به کمک انسان خواهد آمد. هوش مصنوعی می تواند هفته ها قبل سقوط قیمت ها در بازار را پیش بینی کند یا در سریع ترین زمان ممکن علت ترافیک را دریابد و راه حل آن را پیدا کند. برای انجام این کارها هوش مصنوعی از روش های مختلفی مانند یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگ استفاده می کند که مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی آرتیفیشال نورال نتورک هستند. این شبکه‌های مصنوعی بر اساس ساختار مغز انسان طراحی شدند و کامپیوترها از طریق این شبکه‌ها و با استفاده از داده‌های متنی، عددی، صوتی و تصویری که با آنها داده می‌شود، تجربه می‌کنند و می‌آموزند. نکته بسیار مهم آنجاست که وقتی این پردازشگرهای شبکه عصبی مصنوعی در سیستم رایانش ابری به هم پیوند داده می‌شوند، قدرتشان چندین برابر می‌شود و زمان آموزش آنها از چند هفته به چند ساعت و یا حتی کمتر می‌رسد. چنان که میگویند سوژه‌ای که انسان‌ها در 100 سال درک می‌کنند و یاد می‌گیرند، هوش مصنوعی تنها در 1 سال می‌آموزد. هوش مصنوعی درست مانند انقلاب صنعتی دگرگونی بنیادی نیست که اگر کسی از آن جا بماند، همچون گذشته به مستعمره ابرقدرت‌ها تبدیل خواهد شد. هوش مصنوعی انقلابی است که از راه می‌رسد.
سباشگاه، اگر بازی سازی، برنامه نویسی، بازیکن هستی یا اصلا هیچ کدوم اینا هم نیستی اما علاقه داری به دنیای بازی و دنبال کننده اون هستی، با سباشگاه همراه شو. در این باشگاه به روی همه بازه. سباشگاه پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 13:30 از شبکه رادیویی سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. خب خیلی مخلصیم، همچنان با سباشگاه همراه شماییم. توی مرکز رشد بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای هستیم. مهدی نصیر نژاد عزیز اینجا کنار من از طرح های بازی و داریم با هم گپ و گفت میکنیم. مهدی، اوضاع بازی سازی تو کشورمون چجوریه؟ کلا چه نمره‌ای میدی به بازی سازهای ایرانی
نسبت به کشورهای پیشرفته این صنعت؟ بازی های ما از چند جهت ضعف داره. مهمترین قسمتش بحثای داستانیشه. من فکر میکنم هنوز اون کار تیمی تو بازی سازی ما جا نیفتاده. خب بذار اینجا یکم از خودم بگم. من دانشجو روانشناسیم، یعنی من کارشناسی و روانشناسی کنم و دلیل این که اومدم طراح بازی شدم، یعنی وارد حوزه فنی و هنری نمیشم، طراحی میکنم، این که اون ایده های جذاب روانشناسی رو بتونم داخل داستان پیاده کنم. من خودم بعضی از داستان‌ها رو می‌بینم، حتی رمان‌هایی که بعضی از مثلا بعضی داخل کشور پیشرفته می‌نویسن، می‌بینم که طرف نویسنده 3 سال طول کشیده یک رمان مثلا 600 صفحه رو بنویسه و توش معماری آورده، توش قوانین عجیب غریب فیزیک رو رفته دنبالش کشف کرده آورده. شاید هم تیم داشته باشه، نمیدونم، حالا خیلی سرشته تو نویسندگی ندارم، اما اینو حداقل میدونم کمپانی‌های خیلی بزرگ بازی سازی تیمای بزرگی دارن، مثلا معمار میارن. یعنی مثلا یه بازی هست 8 تا قسمت داده، عین 8 قسمتش عین اون خونه ای که طرف میره معماریاش دقیقاً شبیه همه، چون یک نفر اینا رو طراحی کرد، معمار آورده، یک نفر میاد برای بازیش نویسنده میاره، یک نفر میاد روانشناس میاره، جامعه شناس میاره. مثلا بازی های جنایی، من چند وقت پیش بازی دیده بودم، بازی های جنایی میرن اون یک سری کارهایی که کاراگاه انجام میدن، پلیس انجام میدن، خب ماها نمیدونیم چه کار، ما یه سری کلی از فیلم دیدیم که آره پلیس میره محل جنایت و یه سری کلیشه هایی رو مطرح میکنه برمیگرده، اما واقعیت امر رو بعضی جا نمیدونیم. اینا رو میرن دونه دونه در میارن، متخصص استخدام میکنن، وارد میکنن و یک چیز واقعی تمیز تحویل میدن. ما نداریم. یعنی مثلا بازی هایی که میسازیم یه حالت مثلا مثلا دیالوگامون خوب نیست، واقعا داستان نویسیامون ممکنه مشکل داشته، یعنی حداقل نسبت به کش. ببین من چیزایی که میگم مثلا ربطی به امکانات چیز سخت افزاری نداره، یعنی تیم ورکه.
اصلا کار خیلی جالب شد برای اولین بار کسی که خودش تو دل این کاره و داره کار میکنه اومد و از در واقع غیر از مشکلات سخت افزاری و مشکلات حمایتی داره میگه و خیلی به نظرم جالب شد. خب موافقی یه بازی کوچولویی بکنیم با هم؟
حتما.
آره البته به سبک قدیمی دیگه، از دوران کودکی نگفتی، اون موقع هم اهل بازی بودی؟
بله خب دوران کودکی معمولا با بازی، که حالا اون زمان ها زمان ما سگا بود.
آها.
آره یه سری کنسول های
از این بازی قدیمی و سنتی چی؟ اینایی که معمولا خانواده ها، اقوام، دوستان دور هم جمع میشدن بازی میکردن.
از این مدل بازی.
اونا چی؟ اهل اونا هم بودی؟
آره.
مثلا اسفامیل و گرگم به هوا و
دیگه گرگم به هوا دیگه با خانواده نمیشد، ولی خب آره.
شیر پلنگ و اینجور چیزا. پس بودی اهل.
آره صد. الان اینجا
نه گرگم به هوا نمیخوام بازی کنم. با دنیای بازی یه جمله بساز.
آدما میتونن با دنیای بازی واقعیتی رو از خودشون نشون بدن که تو دنیای واقعی نشون نمیده.
اوه. بازی ایرانی؟
با بازی ایرانی صنعتیه که میتونه خیلی از مشکلات حتی اجتماعی رو حل کنه، چون ما نسل آیندهمون که قرار پدر مادر بشن، قرار بچه دار بشن، قرار ازدواج کنن، بیان تو محیط کار، بیان تو اجتماع، الان پای کنسول بازی نشسته. یعنی یه آدم باید یه فکری واسه آینده دنیای خودش بکنه دیگه. الان این بچه‌ها پشت کنسول بازی نشستن و میتونیم با بازی سازی یک چیزای خیلی زیبا مثل نودوستی، مثل کار تیمی، که حالا مثلا خیلی الان جامعه شناسا همه میگن آقا ما داخل ایران با کار تیمی ضعف داریم. خب بله واقعیتیه. خب الان میشه اینو واقعا جا انداخت، هم لذتشو میبره، بازیش هم داره میکنه، اما خب به نظر من این صنعتیه که من حداقل علوم انسانی، متخصص علوم انسانی باید بیشتر ورود کنمش.
درست.
من مهدی نسیم نژاد یک ساله که میشناسم.
من مهدی نسیم نژاد یک ساله که میشناسم.
بهترین خصلتش اینه که خیلی مهربون.
بهترین خصلتش اینه که خیلی خوشرو و مهربونه. رو مختار خصلتش حالا نمیشه گفت رو مخ، ولی اینجوریه که خیلی ایده تو ذهنشه و هی این ایده رو میاره تو کار، هی اون رو ایده رو میاره تو کار و هیچ کدومشون رو سازماندهی نمی کنه تا مثلا با هم حرف بزنیم و یکی رو ببر جلو.
رو مختار خصلتش اینه که حالا یه مقداری توی زندگی شخصیش تنبله، چون الان غیر از بحث کاری جدای از کار باش رفیق هستم، یه مقدار زندگی شخصیش تنبله ولی تو کاری خوبه، تنبلی نداره.
خب خیلی مخلصیم، همچنان دارید سباشگاه رو میشنوید از شبکه رادیویی سبا. در مرکز رشد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هستیم. مهدی نصیر نژاد عزیز اینجا کنار من از طرح‌های بازی و داریم با هم گپ و گفت میکنیم. خب با این حروف یک کلمه بساز. میم،
نیم،
ل، ب،
د،
سین،
سین،
خ،
خ،
واو، الف. چند تا تونستی کلمه در بیاری؟
6 تا.
بگو.
لباس، لوس، مسئول، آب، آخ و مبل.
و مبل. خب خوبه. میشه چند تا چیز دیگه. ولی خب حالا الان چون سر کار هستین ما خیلی اذیتتون نمی‌کنیم.
آره، عزیزم.
حالا صرفاً جهت سریعه. چون مسئول خودت آوردی کلمه‌شو بین کلمه‌هایی که تونستی پیدا بکنی، به عنوان بازی ساز، به عنوان طراح بازی چه انتظاری از مسئولین داری؟ چی کار باید بکنن برای شماها؟ برای اصلا صنعت بازی تو کشور باید چی کار بکنن؟
من حداقل حالا مثلا اون قسمت های مربوط به فرهنگ، یعنی مسئولین فرهنگی، حداقل یه مسئله ای که هست اینه که اگر ذهنیت خود اون مسئوله این باشه که آقا الان این جوان با گیم ذهنش ساخته میشه، احتمالاً اهتمام بیشتری نسبت به این مسئله خرج میکنه. خب و همین مسئله خودش حلال قضیه است، یعنی بقیه‌شو دیگه رله کار میره جلو. خب یعنی که ولی مثلا من میام اینجا یه راهکار 100 صفحه‌ای به شما مثلا توی صحبت و توی این مکالمه بگم، ولی خب اون کسی که تصمیم میگیره نظرش این باشه که آقا نه چه نیازیه، ما میتونیم بریم روی حوزه دیگه سرمایه گذاری کنیم. خب به حال ایده ایه، به حال اون کسی که مسئول فرهنگی، ما باید ذهنمون رو اینطور تصور کنیم که بذاریم خودمون جای اون شخص. اون میگه آقا من یه منابعی دارم، یه وقتی دارم، یه سری نیرو دارم، خب اینو کجا بلد ببرم، بذارم تو چه صنعتی ببرم خرجش کنم، من خروجی میخوام. خب این فکر داشته باش، این فکر رو داشته باشی که آقا جان صنعت گیم میتونه نسل آینده رو بسازه، همین کافیه، بقیه راه حل‌ها متخصصینش الا ماشاءالله هستن و راه حل ها رو میدن برای اینکه صنعت گیم خودش پا بگیره، اینکه ما چه چیزهایی نیاز داریم، اینا همش هست.
خیلی خوب، خیلی ازت ممنونم بابت وقتی که گذاشتی، خیلی لذت بردم از گفتگوی باهات. برات آرزوی موفقیت میکنیم و خداحافظ.
یعنی
از همه شما ممنونم که تا انتهای این سباشگاه همراه ما بودین. خیلی زود با یه سباشگاه دیگه میایم کنارتون. تا موقع یا علی مدد، خدا نگهدار.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی و یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همینقدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02.
بابا
چیه؟
کنترل کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر.
گرمه بابا، خیلی هوا گرمه، ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا
ای بابا من نمیدونم این نه با زامن کاری داشته نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت، قسطش هم که دارم خودم میدم، دیگه نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده، بدون مراجعه به بانک، بدون زامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.